أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. مصیبت دردناک جریان احد زمینی این سوال را فراهم کرد که انا هذا جواب داده شد که هو من عند انفسکم. این سوال و جواب زمینی یک سوال دیگر را فراهم می کند و این است که ذات اقدس اله در سوره انفال فرمود مادامی که پیغمبر در بین مؤمنین است خدا مؤمنین را عذاب نمی کند. آیه 33 سوره انفال این است که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو چیز عامل رفع عذاب است، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی هم استغفار مردم. چه این که در روایات مخصوصا در نهج البلاغه از نبی علیه السلام به این دو امان اشاره شد که خدا دو امان داشت، یکی وجود مبارک پیغمبر، یکم استغفار مردم. سوال این است که چطور با وجود پیغمبر این عذاب آمده و اینها در جنگ احد شکست خوردن که هو من عند انفسکم شد؟ جوابش آن است که اون که در آیه 33 سوره انفال نهی شد عذابی نظیر عذاب اقوام گذشته است، نظیر عذابهایی که برای آل فرعون آمد، نظیر عذاب قوم عاد و ثمود و قوم هود و قوم نوح و امثال ذلک. اون گونه از عذابها مادامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیات داشتند برای امت نیست. اگر امتی از راهنمایی پیغمبرش برو پیغمبر خاتم عمدن صرف نظر کند و اطاعت نکند، مخصوصا اون راهنمایی که به سود امت اسلامی است اون را زیر پا بگذارن، خب چگونه خدا اینها را گرفتار یک شکست ظاهری نکند؟ بنابراین این که فرمود قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم، این منافاست ندارد با اون آیه 33 سوره انفال که فرمود مادامی که پیغمبر هست عذاب بر امت اسلامی نازل نمی شود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در تفسیر المنار این چنین آمد که قل هو من عند انفسکم، یعنی چون شما در هنگام تصمیم گیری رأی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اعتنا نکردید، پیغمبر فرمود ما از مدینه بیرون نمی رویم، در همین خانه های مدینه به کوچه ها هستیم، اگر مشرکین آمدن مردان ما این کوچه ها را سنگر می کنند، زن ها و بچه ها از پشت بام ها سنگ می زنند، از هر راهی بالاخره ما مشرکین را شکست می دیم. این پیشنهاد پیغمبر بود. مسلمان ها این پیشنهاد رو محترم نشمردن، گفتن ما باید برویم از مدینه بیرون، ما هرگز حاضر نیستیم تو داخل شهرمون باشیم و اینا بیان تو جنگ شروع بشه. ما قبل از اسلام به این کار تن در نمی دادیم، بعد از آمدن اسلام و با داشتن یک رهبری مثل شما هرگز حاضر نیستیم. چون اونها دستور پیغمبر را رعایت نکردن از مدینه بیرون آمدن و بعد هم اون سنگر مخصوص را رها کردن به جمع غنائم پرداختن، مشمول این خشم الهی شدن، خدا هم اجازه داد به اینها 70 شهید داد. این رو ایشون نقل کن. بعد هم در تفسیر البرا بعدن میفرمان به این که این حرفیست معقول و ما هم این رو میپذیریم، بعضی از روایات هم این رو تأیید میکنن، ولی وجه دیگری است که روایت دیگر او تأیید میکند و این است که قل هو من عند انفسکم، معناش این باشد که این به انتخاب خود شما بود، چون در جریان جنگ بدر 70 اسیر گرفتید، 70 نفر رو کشتید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ما اگر این اسرا را زنده نگه بداریم، اینا توطئه میکنند، در آینده حمله میکنند، ما بالاخره طبق وحی الهی 70 تا کشته خواهیم داد، ولی اگر به حیات پلید اینها خاتمه بدهیم، از توطئه بعدی اینها مسئولیم. ولی مسلمان ها اکثری اونها این چنین گفتند که ما الان نیاز به کمک مالی داریم، بعدن هم اگه اینا حمله کردن از ما دیر خوشتن اینا شهید میشون، چه بهتر که ما الان اینا را آزاد کنیم و فدیه بگیریم، فدا بگیریم. چون برخلاف رأی پیغمبر عمل کردن، یعنی برخلاف این تخییر عمل کردن و اون زل مادی را گرفتن، لذا در سال بعد که جنگ احد پیش آمد محکوم به شکست شدن و 70 تا شهید دادن. اصل آیه هم این است که فرمود ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض، آیه 67 سوره انفال این است که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض، یعنی پیامبر نمیتواند اسیر بگیرد مگر اینکه خون ناپاکان را در زمین بریزد، در زمین را با خون ناپاکان سخین و غلیظ بکند. بعد از خون ریزی کامل که خون تبهکاران ریخته شد، افرادی که یا صالحن یا قابلیت اصلاحن موندن، اونگاه تبلیغات شروع شد. اونگاه اگر کسی در برابر پیغمبر ایستاد میتواند اسیر بشود. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تویدون عرض دنیا والله یرید الاخره، شما متاع دنیا، عرض یعنی متاع، عروض یعنی امتعه، شما متاع دنیا میخواهید ولی خدا آخرت میخواهد. کشتن این تبهکاران کار اخروی است، آزادسازی اینها و دریافت فدیه کار دنیایی است. شما دنیا را بر آخرت ترجیح دادید در حالی که خدا آخرت میخواهد، یعنی کشتن تبهکاران توطئه‌گر یه امر معنوی است و شما اون امر معنوی را نپذیرفتید. والله عزیز و حکیم که ذیل آیه است. بنابراین چون اینها در انتخاب راه دنیا را بر آخرت ترجیح دادن، لذا در سال بعد محکوم به شکست ظاهر شده. خب این سخن جناب عبدو در المنار تقریر درس ایشون است. بعد می فرماید به این که این حرف معقول نیست و مطبوع هم نیست، بعید است که این روایت از حضرت علی سلام الله علیه باشد، زیرا اسیرگیری در جنگ بدر برابر رأی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و رأی ابوبکر بود. چون اسیرگیری به رأی اینها بود نه به رأی مسلمین، پس مسلمین خطا نرفتن. این خلاصه سخن ایشون در اون تفسیر. اما این بیان ناتمام است، برای اینکه اگر ایشون میخواد استبعاد کنن که چطور مسلمین در برابر رأی پیغمبر اطاعت نکردن، تمرد کردن، رأی خودشون را بر رأی پیغمبر مقدم داشتن، خب همین اشکال بر خود ایشون وارد است، زیرا ایشون من عند انفسکم را اینچنین معنا میکنند که پیغمبر فرمود ما در مدینه هستیم، در سنگرهای کوچه و پس کوچه می جنگیم، به زنها و بچه ها پشت بام ها سنگ می اندازن، ما بالاخره پیروز می شدیم. اونا گفتن نه، ما از اینجا حتما باید برویم بیرون. خب چطور همین مردمی که حالا یک سال از عمر دیانت اینا بیشتر گذشت، این سال سوم هجرت بود، همین مردمی که در سال سوم هجرت رأی پیغمبر را زیر پا میذارن، خب در سال دوم هجرت که هنوز بعضی ها حدیث و عهد به اسلامن، خب چه استبعادی داره که رأی پیغمبر را در سال قبل عمل نکرده باشن؟ با اینکه آیه سوره انفال فرمود اصلا برای پیغمبر نیست که این کار را بکنند، اسیر بگیرد تا اینکه زمین را از خون ناپاکان غلیظ و سخین بکنند. اونها به همین دلیل که خود شما پذیرفتید رأی پیغمبر را محترم نشمردن، و به همون دلیلی که همه هم میپذیرند در حفظ سنگر اون کوه رأی پیغمبر را محترم نشمردن و عمدن تمرد کردن، خب به همون دلیل ممکن است در جریان جنگ بدر تهمی کرده باشند پذیرش فدیه و آزادسازی را بر اعدام اسرا. چه محضوری دارد؟ شما که مشابهش را قبول کردید، مضافاً به این که در جریان رهایی اون سنگر که روشن است که برخلاف رأی پیغمبر عمل کردن، نه تنها رأی، برخلاف دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد که شما هرگز اون سنگر را رها نکنید، سهمتون هم محفوظه. اگر هم دیدید که ما این کفار را تا دم دروازه مکه اینا را تعقیب کردیم، باز شما سنگر را رها نکنید. اگر هم دیدید اینا ما را تعقیب کردن، باز شما سنگر را رها نکنید. این راهنمایی ها و دستور های جنگی را پیغمبر صادر کرد ولی اونا عمل نکردن. چه استبعادی دارد که در جنگ بعد هم فرمایش حضرت را عمل نکرده باشن؟ خب پس هو من عند انفسکم میتواند اون باشد. سیدن استاد رضوان علی این من هو من عند انفسکم را به جریان بدر میزنن تبعا به روایه و اشهد فرمودن به این که ظاهر خود آیه به استثنای این جمله زیر این لنده آرا کلشن قدید، ظاهر آیه این است که شما در جریان جنگ احد هم برخلاف رأی عمل کردید، هم سنگر رها کردید، هم مخالفت با پیغمبر کردید، هم اختلاف داخلی داشتید و هم صحنه را ترک کردید، فرار کردید. این چند عامل باعث شد که شکست دامنگیرتون شد. ظاهر آیه این است، اما چون روایت آمده است که این ناظره به جریان جنگ بدر است و من عند انفسکم، یعنی در سال گذشته در جریان بدر شما آزاد سازی در مقابل پول را مقدم دانستید بر اعدام ناکام، از همونجا برید ضربه بخورید. خب روی این مرد الهی در برابر روایت باعث شده که فرمودن که گرچه ظاهر آیه به استثنای اون زیل ان الله على كل شيء قدير این است، ولی طبعا در روایه آیه را بر جریان آزاد سازی بدر معنا کردن و زیل را هم تأیید قرار دادن. اما جناب عبدو مدرس تقریرات المنار و شاگردشون این استبعاد را دارن که این استبعاد لا وچله. مطلب بعدی است که فرمود و ما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، البته تا خدا تکوینا اذن ندهد کاری انجام نمیگیرد، گرچه تشریعا نهی کرده است ولی تکوینا اذن داد. و فوائد فراوانی دارد که یکی از اونها آزمون مؤمن از غیر مؤمن است، وليعلم المؤمن وليعلم الذين نافقوا. این که فرمود و قیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. این يومئذ نقشش این است که هر وقت اینا خطری احساس میکنن به اون راه فرار نزدیکتر میشوند. این که گفته شد نفاق از نافقاء اون موش صحرایی گرفته شده که قاسعایی دارد به یک نافقایی، شاید اونا رو تایید کند. اینا در حال عادی لا اله الا ولا اله الا است. این یک. اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. این هم دو تو. اما در تصمیم گیری چه کارن؟ در تصمیم گیری در روز خطر اینا به مرز کفر نزدیک ترن. البته پرده دری نمی کنن که صریحا به کور تن در بدن، یک قشر رقیقی از خاک اسلام را روی سرشون میریزن که محفوظ باشن، همون کاری که موش میکنن. اینقدر اینها کارشکنی کردن تا اینکه بالاخره ذات اقدس اله در بخش از دستورات دینی اینها را با کافر یکسان کرد، جاهد الکفار و المنافقین به مانند آن نازل کرد. از در بحث های کلامی فقط ان المنافقین به درک الاسفل من النار به مانند آن، از در بحث فقهی منافق مثل مسلمان بود نه مثل کافر، یعنی بحث به ظاهر پاک بود، رفت آمدش در مساجد آزاد بود به مانند آن. اینها همین وربوانه و نافقانه کار میکردن تا قبل از این که اون پرده نهایی را بدرن کارشون این بود. قبل از اون آیه در سوره مبارکه نساء آیه 141 دارد، فرمود الذین یتربصون بکم، اونا که متربصند و منتظرن ببینن که چی به سرتون میاد. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ نَعْقُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. این آیه 141 سوره نساء اون فتنه اینها رو یه قدری بازتر میکنه، میفهمد به این که اگر مسلمین پیروز شدن اینا برای اینکه در غنیمت سهمی ببرن میگن به این که مگر ما با شما نیستیم، در صفوف شما نیستیم، با مسلمانان نیستیم، مگر ما مسلمان نیستیم و مانند. اگر کادران پیروز بشوند میرن به اونها میگن مگر ما مسلمانها رو تضعیف نمی کردیم، مگر توطئه نمی کردیم، مگر اراضی فش نمی کردیم، مگر به سود شما کار نمی کردیم، مگر اینها را از شورش و تهاجم علیه شما باز نمی داشتیم، و پس چرا ما رو در کارتون سهیم نمی کنید؟ این دو چهره بودن بر اینها بود که فین کانم لکم، یعنی برای مؤمنین فتح من الله، قالوا الم نکم معکم، مگر ما با شما نیستیم، ما در اون فتح و پیروزی و غنائم صحیح. فین کانم الکافرین نصیبون، به کافران میگن قالوا الم نستحوذ علیکم ولم نعکم من المؤمنین، مگر ما شما رو از خطر مردم با ایمان حفظ نمی کردیم. ببانند این درود و چهره بودن بود تا در مرگ. رئیس منافقین وصیت میکند به این که بعضی که من مردم بگید پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای من نماز بخواند به پیراهن مخصوص، اون قمیص، اون پیراهن مخصوصی که پیغمبر میپوشد، یعنی به بدن مطهر پیغمبر رسیده است که متبرک شد، اون پیراهن را کفن من بکنید. نه اینکه پارچه پیغمبر من بده صوب، نه قمیص، صوب یعنی پارچه، برو مستعمل نباشد و پارچه نو. صوب برکتی ندارد، اون هرچه برکتی است در قمیص است. قمیص یعنی پیرهن، پیرهنی را که یک معصوم سلام الله علیه پوشید. شعرا که برای ائمه علیهم السلام شعر میگفتن، صله‌ای که دریافت میکردن میگفتن ما برای درهم و دینار شعر نگفتیم، ما اون قمیص را. قمیص را میخواهیم نه صوب را. خلاصه اصرارشون این بود که اون پیرهنی که شما در بردارید به ما بدید. جریان دیبن هم از همین قبیل است. گاهی مثلا صبح می دادن اینا شاید حاضر نبودن در جیرن، حالا فرمان امام مطلب دیگه بود، اصرارشون قمیص بود. خب البته اون خیلی اثر دارد، ولی این منافق برای اون توته خودش حیان و میتم گفته که قمیص پیغمبر رو کفن من قرار بدید. پیغمبر هر دو کار رو کرد، یعنی هم بر بدن او نماز گذارد و هم پیرهنش قمیص خودشون رو پیرهن مخصوص رو دادن که کفن او بود. از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن که شما چرا این کار کردید با اینکه میدونستید اینجا سرای نفاق است؟ فرمود این که گروه زیادی با این گذشت اخلاقی من مسلمان میشود، همه رو شناختن، سوابق من رو میدونن، همه این مرد منافق رو میدونستن، سوابق او رو میشناختن، کارشکنی او، بدرفتاری او رو نسبت به من و اسلام من میشناختن. اما این گذشت و آقایی من عده زیاد رو مسلمان میکنن. من که من ندانم او آدم بدیست یا ندانم احسان به اونها بد است، این کار رو کردم که حداقل 1000 نفر با این گذشت اخلاقی من مسلمان میشن.
اما اون از که این پیرهن من برای او هیچ اثری ندارد، برای اینکه او این لیاقت را ندارد. تا اینکه بعدن این کریمه نازل شد در سوره مبارکه توبه، این کریمه نازل شد که آیه 84 سوره توبه: ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله ورسوله و ماتوا وهم فاسقون. دیگه نماز بر منافق جایز نشد از اون به بعد. فرمود بالاخره گذشته اخلاقی جایی دارد و حدی دارد، دیگر بر منافق نماز نخوان و روی قبر اینها اقامه نکن و نیست. در بخش دیگر هم فرمود بینکه تو پیغمبرم اگر 70 بار برای این طرح مغفرت بکنی فایده ندارد. اینا که تا آخرین لحظه دست از ضربه زدن به اسلام مسلمین بر نداشت. این کارها بود. لذا قرآن کریم می فرماد اینا تا اونجا که ممکن است پا تو دالان کفر نمی زنند، گرچه کافرن واقعا. هم ادب را حفظ می کند قرآن، هم پرده‌داری نمی کند. می فرماد اینا کافرن، فرماد هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان. اینها به مرز کفر نزدیکتر از محدوده ایمانن، که لام به معنای الاست. هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان، یعنی هم الالکفر یوم ازن اقرب من هم الالایمان. تعبیر سریع به کفر نکرده است. یقولون بافاه مالیس فی قلوبهم ولو اعلم ما یکتمون. فدرکر از اون بحث کلامی است دیگر، اما نفهمون به این که این هم فدرکر از طلب ندارن، که این هم که منافقن میگن ما مؤمن خالصیم. اگر نسبت به بحث کلامی و اصل کلی باشد میفهمون ان المنافقین فدرکر از طلب ندارن، اما نسبت به گروه خاصی که آیه در بار اونها نازل شده زمین مرجع خودشو مشخص میکنن و قیل هم تعالو قاتلو فی سبیل الله او تعو قالو لو نعلم و قتالا لتبعناکم، نفهمد هم اولای کافرون. فهمد هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان. اینجا که زمین مرجع مشخصی دارد پرده‌داری نمیکند. خلاصه اونگاه یکی از اوصاف رزیله منافقین را در اینجا بازگو میکنه و این است که الذین قالوا لاخوانهم و قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقین. در بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید که قرآن مدعی است هذا بیان للناس. آیه 138 همین سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت که هذا بیان للناس و هدن و موعظة للمتقین. من این قرآن یک کتاب تحلیلی است، یک کتاب تعلیلی است، یک کتاب عقلی و مستدل است. البته فروعات عبادی مانند اون دارد، اما در خیلی از مسائل مطالب را تحلیل می کند. هذا بیان للناس، علل شکست و پیروزی را تحلیل می کند. و کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بود که در مسجد خطوط کلی را می آموخت، بعد به جبهه ها می رفتند، دوباره از جبهه برمی گشتند، اون نقطه های قوه را می گفت، نقطه های ضعف را می گفت، راه ترمیم اون نقطه های ضعف را می گفت، راه تکثیر و تقویت اون نقطه های قوت را می شمرد و مانند دارد. در بخش های دیگر که فرمود یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون، یعنی مستدلن بیان میکند. خب یکی از آیاتی که درش تحلیل عقلی را ادا کرده همین آیه است. منافقین میگفتن بین که چون دیدن در جریان جنگ احد عده‌ای شربت شهادت نوشیدن و خودشون هم در جنگ شرکت نکردن، گفتن که اگر اینا حرف ما رو گوش میدادند و نمیرفتن جبهه کشته نمیشدن. این حرف مشابه این حرف در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت. در سوره آل عمران چه آیه 153 و چه آیه 156، مخصوصا آیه 156 این بود: یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. همود مؤمنین مثل کافران نباشید که وقتی برادران مسلمان به جهره رفتن، آسیب دیدن یا شربت شهادت نوشیدن، اینا میگن اگه حرفای ما رو گوش میدادن و به جبهه نمیرفتن کشته نمیشدن. مثل اونا نباشید، همچه حرفی نزنید. در هنگام تفسیر اون آیه 156 همین سوره آل عمران از آیه 167 هشت این سوره که امروز مطرح شد استنباط شد. اون آیه این است که الذین قالوا هی منافقین قالوا لاخوانهم قالوا لاخوانهم، نه یعنی به برادراشون گفتن که اونها بشن مخاطب، یعنی فی اخوانهم درباره اینها گفتن، چون اینها که شهید شدن، اینها که منافقین درباره اینها سخن میگویند اینها شهید شدن، به شهدا که نمیگن اگه شما نمیرفتید کشته نمیشدید. قالوا لاخوانهم یعنی فی اخوانهم، درباره برادرانشون این حرف میزن. این برادران نظیر انما المؤمن اخوه نیست، این شرکه در خاک و خون و نژاد و قومیت است، این برادر خاک و خون است. خلاصه همونطوری که انبیا را خداوند اخوه اقوام خود میشمارد در حالی که اونها کافرند، و الی ثمود اخاهم صالحا و الی عاد اخاهم هودا، با این که اونا کافرن و هود مسلمان. این همون اخوت قوم خیشی و قبیلگی و شرکه در خاک و خون و نژاد و ایناست، وگرنه مسلمان با منافق برادر نیست. الذین قالوا لاخوانهم این درباره برادران قومیشون یا وطنیشون، و قعدوا در حالی خودشون قاعد بودن و اون برادرانشون قائم یعنی مجاهد فی سبیل الله بودن، گفتن لو اطاعونا ما قتلوا، اینا اگه حرف ما رو گوش میدادن و نمیرفتن جبهه کشته نمیشدن. این حرف ذات اقدس الهی اینجا تعلیل میکند و باز میکند مسئله دا، میفهمد به این که خب شما برابر این در مرگ و حیات معلوم میشود صاحب نظری، حالا صاحب قدرت هیچ، صاحب نظری. چقدر افرادی که رفتن دو جبهه و سالم برگشتن، چقدر افرادی نرفتن جبهه و همزمان جنگ با ملل و عوامل دیگر مردن. پس مرگ و حیات دست شما نیست، نه به پیشبینی شماست نه به دست شما. قول فدرعو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، شما اگر راست میگید کسی برود جبهه کشته میشود، نرود و مطیع شما باشد کشته نمیشود، چند تلفات تا حال شما در بین خودتون دادید؟ پس مرگ را از خودتون دفع کنید اگر راست میگید. فدرعو عن انفسکم الموت، در همین حصار دفاع مقدس هم معادل اون مقدار اجساد طیبی که از جبهه می آوردن، معادل اون یا بیش از این در قبرستان بهش زهرا و قبرستان شهدی پر می شد. این طور نیست که حالا اگر کسی رفت جبهه حتما شهید می شود و اگر کسی نرفت حتما می ماند، این طور نیست. البته جنون تأیید می کند در باری اون هم آیه بعد نازل شد که اینا خسارت ندیدن، چیزی رو از دست ندادن، که موندن خسارت دیدن، نونی که رفتن. اون آیه بعد است که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اما آیه قبلی که یبین الله لكم الآیات از این قبیل است، این است که خدا استدلال میکند فرمود فدرعوا عن انفسكم الموت ان کنتم صادقین، خب اگر راست میگی جلوی مرگ خودتون رو بگیری. پس نگید لو اطاعونا ما قتلوا الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرعوا عن انفسكم الموت ان کنتم صادقین، خب خیلی از شماها در همین ایام جنگ با حتف موت مردید، پس اینها جلو مرگ رو نمیگیرد. الحمدلله رب العالمین.